3 بعد از ظهر است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید وزیر پیشین ارتباطات با قرار تأمین کیفری آزاد است. مقامات قضایی ایران علت درگذشت شاهین ناصری را مسمومیت دارویی اعلام کردند. و مقامات ارشد آمریکا و روسیه درباره احیای برجام گفتگو کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. روز چهارشنبه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی با قرار تامین کیفری آزاد است. به گفته ذبیح الله خدایان، آقای آذری جهرمی با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به نشر اکاذیب به قصد تشویش از آن عمومی، سرپیچی از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی کشور متهم شده است. این مقام قضایی گفته است که پرونده وزیر سابق ارتباطات در دادسرای فرهنگ و رسانه در حال بررسی است و او احضار و تفهیم اتهام شده است. استنکاف از اجرای دستور قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام و خودداری از دستور رئیس مرکز ملی فضای مجازی برای کاهش پهنای باند بین الملل و محدودسازی پیام رسانهای خارجی از جمله اتهاماتی است که علیه وزیر پیشین ارتباطات مطرح شده است. آقای آذری جهرمی تا کنون درباره این اتهام ها و احضارش به دادگاه اظهار نظری نکرده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید پزشکی قانونی علت مرگ شاهین منصوری را شاهین ناصری را مسمومیت دارویی اعلام کرده است. شاهین ناصری کارشناس بازرگانی در آخرین پیام صوتی خود از داخل زندان که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسید گفته بود شاهد عینی شکنجه‌های به گفته او قرون وسطایی بر نوید افکاری بوده است. نوید افکاری کشتیگیری بود که در جریان اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمنده یک نهاد امنیتی متهم شد. او با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد در 22 شهریور سال گذشته اعدام و شبانه دفن شد. برادر شاهین ناصری به نقل از دوستان این زندانی گفته است که او در 30 شهریور در سلول انفرادی کشته شده است. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون مسئولیت مرگ هیچ یک از زندانیانی را که در زندان‌های ایران جان باختند نپذیرفتند. معاونان وزرای خارجه آمریکا و روسیه درباره احیای برجام و مواضع دو کشور گفتگو کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که این ملاقات در مسکو انجام شده و طرفین درباره مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه گفتگو کردند. به گفته وی آمریکا و روسیه بر لزوم بازگشت همه طرف‌ها به برجام هم نظر هستند و درباره اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد نیز نظر مشترکی دارند.
We've had an opportunity to discuss with the Russian Federation, given our shared interest in seeing to it that Iran is not able, is never able to acquire.
نت پرایس همچنین تاکید کرده است که موضع آمریکا درباره فعالیت‌های منطقه‌ای ایران از جمله حمایت آن از گروه‌های نیابتی بسیار روشن است. روسیه یکی از حامیان ایران در مذاکرات احیای برجام است، ولی با آمریکا درباره نقش منطقه‌ای ایران هم نظر نیست. علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی پرونده توافقنامه 25 ساله با چین را به مقامات دولت ابراهیم رئیسی تحویل داده است. منصور حقیقت پور مشاور آقای لاریجانی به خبرگزاری مدارا گفته است وی خواسته تا دست دولت را باز بگذارد تا به گفته او هر کس با رئیس جمهوری نزدیکتر و هماهنگتر است این کار را انجام دهد. مشاور آقای لاریجانی پیش بینی کرده است که رئیس سابق مجلس پیش از استعفا هماهنگی‌های لازم را با دفتر رهبر جمهوری اسلامی انجام داده است. برای بررسی بیشتر این موضوع و دلایل استعفای علی لاریجانی از این سمت همراه هستیم با همکارم رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا. رضا، لاریجانی چرا با وجود اختلافاتی که از مدت‌ها قبل با علی خامنه‌ای داشت به عنوان مجری این سند محرمانه انتخاب شد از سوی علی خامنه‌ای؟
توی دوره آقای روحانی اون دولت متهم بود که نگاه به غرب رو پیگیری میکنه و به خصوص بعد از برجام که مثلا یک فرصت های برای سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران به وجود اومده، بیشترین تمرکزش اینه که شرکت های اروپایی رو بیاره و پای غربی ها رو به اقتصاد ایران باز بکنه. به همین جهت آقای خامنه‌ای یک سیاست نگاه به شرق رو بررسی کرد که در نقطه کانونی این سیاست نگاه به شرق روسیه و چین قرار داشت، آقای ولایتی که مشاور امور بین الملل خودش بود رو به عنوان که مأمور مثلا رفتن به روسیه و پیگیری این سیاست در روسیه تعیین کرد، و آقای لاریجانی چون اون موقع رئیس مجلس بود و یک وزنه سیاسی در کشور هم محسوب میشد، به عنوان فردی انتخاب شد که بره این موضوع رو از سیاست نگاه به شرق رو پیگیری بکنه. آقای حداد عادل هم مثلا در یه مقطعی این موضوع رو پیگیری میکرد، ولی اون وضع و موقعیت سیاسی که اون موقع داشت باعث شد به که این کار رو بکنه. خود چینی ها هم در اون زمان درخواست کرده بودن که اگر حکومت ایران در این زمینه جدی است، یک فردی که خارج از ساختار دولت هست به عنوان نماینده یه حکومت معرفی بشه تا بتونن این سند رو پیش ببرن. به همین جهت اون موقع شاید بهترین گزینه آقای لاریجانی بود.
در شرایط فعلی چرا علی لاریجانی از این سمت استعفا کرده و واگذار کرده این مسئولیت رو به دولت ابراهیم رئیسی؟
اساسا دولت آقای رئیسی الان یکی از سیاست‌های کلی که داره دنبال می‌کنه، یعنی خودش رو مجری اون نگاه شرق آقای خامنه‌ای میدونه و در این مسیر مثلا وزیر امور خارجه‌اش هم حرکت می‌کنه و حرفاشو دارن میزنن، بنابراین کاملا بی‌نیاز هست از اینکه یک فردی بیاد مثلا خارج از دولت این کار رو براش پیگیری بکنه. نسبت دولت آقای روحانی همون دوگانگی که مثلا القا میشد که مثلا یکی غرب رو پیگیری میکنه یک شرق رو، الان وجود نداره. به همین جهت ترجیح میدن که خودشون در دولت این کار رو پیگیری بکنن. مهمتر این که بعد از رد صلاحیت آقای لاریجانی و اون افول قدرتی که آقای صادق لاریجان داشته، اصلا خانواده لاریجانی اون قدرت سیاسی رو ندارن و اون وزن سیاسی رو در داخل کشور هم ندارن که اگر بخواد کاری انجام بشه بتونن هماهنگی لازم رو انجام بدن. بنابراین یک مهره که از نظر سیاسی الان کاملا به حاشیه رونده شده، نمیتونه این سند رو که به عنوان یکی از تلاش‌های کلان جمهوری اسلامی ارزیابی میشه هماهنگی بکنه و پیش ببره. ضمن اینکه این سند یک جوری هم ابزار قدرت نمایی آقای لاریجانی بود، کما اینکه وقتی مقامات چینی رفتن تهران سند رو امضا بکنن، به دیدار علی لاریجانی هم رفتن و رسانه‌های دولتی اون موقع این دیدار رو برجسته می‌کردن. یعنی این سند یه هویت و یه برجستگی سیاسی میداد به آقای لاریجانی، و وقتی اون رو ازش بگیرن، این بخش از اون در واقع قدرت سیاسیش رو هم ازش گرفتن و کمک میکنه که بیشتر مخالفانش بتونن بیشتر اون رو به حاشیه برونن.
با اشاره به سیاست خارجی ابراهیم رئیسی که در مورد اون توضیح دادی، آینده این سند چه خواهد شد؟
من شخصا فکر میکنم که این سند اصلا ربطی به این که چه دولتی در ایران روی کار هست نداره، و بیشتر به تحولاتی که در مورد آینده برجام، اون نقشی که چین قراره در خاورمیانه در جایگزینی آمریکا ایفا کنه ارتباط داره. چین داره همزمان یه کارهایی روی توافقهای راهبردی با عربستان داره و با اسرائیل هم این کارها رو داره میکنه، بنابراین نقش اونها خیلی مهمه. میدونیم که اگر که برجام یعنی احیا نشه و شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران فراهم نشه، عملا چند تا سند دیگه هم امضا بکنن هیچ امکان سرمایه گذاری خارجی نیست. چینی ها هم در این زمینه مستثنا نیستن. ایران با روسیه هم یه سند همکاری 20 ساله امضا کرده، ولی میدونیم که اون سرمایه گذاری خاصی در این زمینه صورت نگرفته و مبادلات تجاری طرفین خیلی رشدی نکرده در مثلا پرتو اون سند سرمایه گذاری. بنابراین تا زمانی که وضعیت کنونی وجود داره، تبادلات و مبادلات اقتصادی دو کشور و نفوذ چینی ها ادامه داره، منتها به شکل کنونی هست که بیشتر به شکل غارت منابع ایران هست و خرید نفت از ایران و دادن کالای چینی و چینی کردن اقتصاد ایران. ولی اگر که بخوایم به شکل مثلا مطلوبی بهش نگاه بکنیم که اون شامل توسعه باشه و سرمایه گذاری خارجی باشه یا انتقال تکنولوژی باشه، تا زمانی که این انزوای کنونی در مورد کلیت حکومت ایران وجود داره، امضای چنین سندهایی نمیتونه راهگشا باشه و خیلی هم مربوط نیست که چه دولتی در ایران بر روی کاره.
سپاسگزارم. رضا حقیقت نژاد با ما بود با نگاهی به خبر استعفای علی رایجانی از اجرای توافق 25 ساله میان ایران و چین.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کشورهای گروه 20 که در مجموع 85% اقتصاد دنیا را در دست دارند، برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان همایشی به صورت مجازی برگزار کردند. ریاست این نشست اضطراری را ایتالیا بر عهده داشت و در آن اتحادیه اروپا تعهد کرد مبلغ 1 میلیارد یورو در اختیار شهروندان نیازمند افغانستان که خطر گرسنگی آنان را تهدید می‌کند قرار دهد. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
برای جلوگیری از بروز یک فاجعه انسانی به ابتکار سازمان ملل، یک ماه پیش همایشی زیر عنوان کمک به مردم افغانستان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. در پایان این اجلاس یک روزه اعلام شد اکثر شرکت کنندگان در آن متعهد شدند نزدیک به 1 میلیارد و 200 میلیون دلار در اختیار سازمان ملل بگذارند تا صرف نیازهای ضروری و حیاتی 1/3 جمعیت افغانستان که در معرض خطر گرسنگی قرار دارند بشود. پس از این همایش به ابتکار ایتالیا یک کنفرانس ویدئویی بعد از ظهر سه‌شنبه با شرکت اکثر سران کشورهای عضو گروه 20 و یا جی 20 از جمله جو بایدن، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ناراندرا مودی نخست وزیر هند برپا شد و در آن رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورسولا فون در لاین اعلام کرد در مجموع 1 میلیارد یورو کمک اضافی دیگر برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان و همچنین کمک‌های نودوستانه در اختیار مردم افغانستان می‌گذارد. او همزمان با اشاره به این موضوع که حساب شهروندان افغان را باید از حساب گروه طالبان جدا کرد، یادآور شد مردم این کشور نباید بهای هزینه رفتار و اعمال طالبان را بپردازند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سپس افزود کمک‌های عمرانی و بازسازی افغانستان که به صورت سنتی در اختیار دولت‌های این کشور قرار می‌گرفت فعلا به حال تعلیق درآمده و این کمک‌ها بار دیگر زمانی از سر گرفته می‌شود که حکومت موقت طالبان حقوق زنان را رعایت و آزادی رسانه‌ها را تضمین کنند و همچنین دولتی فراگیر تشکیل دهند که نماینده تنوع قومی و مذهبی افغانستان باشد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته کمک‌های مستقیم به مردم افغانستان افزایش می‌یابد و اتحادیه اروپا نمی‌خواهد تنها نظاره‌گر این باشد که در افغانستان چه اتفاقی می‌افتد، بلکه باید سریع عمل کرد و به کمک مردم افغانستان شتافت. در پایان همایش جی 20 آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با خبرنگاران به رسمیت شناختن حکومت طالبان را رد کرد، ولی با این حال خواهان گفتگو با طالبان شد. خانم مرکل سپس افزود شهروندان افغانستان هم از این حق برخوردارند که در صلح و آرامش و امنیت به سر برند و آنگاه از صندوق جهانی پول و همچنین بانک جهانی هم خواست برای جلوگیری از فروپاشی سامانه اقتصادی افغانستان وارد عمل شوند، چرا که به گفته وی هیچ کشور و نهادی از فروریزی کل سیستم مالی در افغانستان سودی نخواهد برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما دولت طالبان به آمریکا و اروپا درباره ادامه تحریم‌ها و راه افتادن موجی از پناهجویان اقتصادی به سمت کشورهای غربی هشدار داد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه به دیپلمات‌های حاضر در نشست دوحه گفت تضعیف دولت افغانستان به نفع هیچ کس نیست، زیرا به گفته او آثار منفی آن مستقیما جهان را در بخش امنیت و مهاجرت اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد داد. امیرخان متقی از کشورهای جهان خواسته است تحریم علیه این گروه را لغو کرده و اجازه دهد طالبان با استفاده از ذخایر مالی آن کشور و کمک‌های بین‌المللی حقوق کارمندان خود را بپردازد. از زمان تصرف افغانستان از طرف طالبان، آمریکا، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول کمک‌های خود را به افغانستان قطع کردند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.